أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در تنبيهات مسألة اجتماع أمر نهي بود. مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه در آخر بحث اجتماع امر و نهی تنبیهاتی را ذکر می‌فرمایند. تنبیه اول درباره این است که اگر کسی اصرار به حرام پیدا کرد، اونم با سوء اختیار، حکم ارتکاب این حرامی که به اون مستر شده چیست؟ مثلا کسی با سوء اختیار وارد مکان غصبی شد، طبعا این شخص مستر شرعن برای خروج، گرچه تکوینا مستر نیست ولی شرعن مستر، چون بقا در اونجا مفسده بیشتری دارد و برای رهایی از مفسده بیشتر که همون غصب بیشتر هست باید از اونجا خارج بشه. خروج هم خودش یک نوع تصرف هست و لذا بحث میشد که این خروجی که الان شرعاً به اون مستر شده حکمش چیست. در دو مقام مرحوم خراسانی بحث را مطرح کردن. مقام اول درباره حکم تکلیفی خروج از این مکان غصبی که به سوء اختیار به اون مستر شده است و در اینجا ایشون 5 گور را مطرح فرمودن و خودشون اختیار کردن از این میان این 5 گور، این گور را که این خروج نه حرمت بالفعل دارد شرعاً و نه وجوب شرعی دارد بالفعل، بلکه این ملاک حرمت را دارد. ملاک حرمت همون مبغوضیت و عقاب هست، عقاب را دارد برای اینکه با سوء اختیار این شخص الان مستر شده به ارتکاب این کار، ولذا ملاک حرمت را دارد. و از اون سوی دیگر هم عقل حکم میکند به لزوم انجام این فعل، پس این فعل مبغوض است و البته حرام بالفعل نیست، و از سوی دیگر عقلا هم باید انجام بگیرد، اما وجوب شرعی فعلی ندارد و همچنین حرمت شرعی بالفعل هم ندارد. این نظر مرحوم آخوند خراسانی بود که قبلا بیان شد. ما عرض کردیم در میان این اقوال قول صاحب فصول اقوا هست که ایشون قائل بودند به این که این خروج حرام هست به حرمت سابق، یعنی الان حرمت شرعی فعلی ندارد ولی ملاک حرمت را دارد به جهت اون حرمت سابقی که متوجه بود به این کار قبل از دخول. قبل از دخول مولا نهی کرد این شخص را از هر گونه تصرف در مکان غصبی، چه دخولن، چه بقاعن، چه خروجن. پس این الان ملاک اون حرمت سابق شرعی را دارد، عقابش را دارد، ولی حرمت دیگه فعلی نیست، الان فعلا حرمت فعلی نیست. و از سوی دیگر این کار فعلا واجب است شرعاً بالفعل، پس وجوب شرعی فعلی را دارد به خاطر اینکه یا مقدمه واجبه، مقدمه تخلص از حرام است، یا اینکه خودش مصداق واجب هست، مصداق تخلص هست، بالاخره یا وجوب غیری دارد یا وجوب نفسی شرعی دارد، ولذا الان این خروج واجب است بالوجوب شرعی الفعلی، اما حرمت فعلی نیست، تنها ملاک حرمت در این باقی هست. این بیان مرحوم مختار مرحوم صاحب فصول بود که قبلا هم توضیح داده شد. ما عرض کردیم این قول قوی هست و اشکالی که صاحب کفایه بر این قول مطرح کرده بودن به این بیان که چون اینجا این خروج متعلق واحد هست، اونم خروج هست، نمی شود شارع قبل از دخول به این حرمت را متوجه کند و بعد از دخول وجوب را به این متوجه کند، چون متعلق یکیه، اختلاف زمان جعل حکم این تضاد را از میان بر نمی دارد و نمی شود بگیم که یک فعل هم واجب هست هم حرام هست، ولی اون که زمان جعل وجوب جعل حرمت از هم جدا باشد. و رضا فرمودن که این اشکال داره و نمیشه به این بیان ملتزم شد. ما عرض کردیم که اشکال صاحب کفایه وارد نیست، به خاطر اینکه قبل دخول این حرام هست. چرا؟ برای اینکه این خروج را مثل ورود و بقا فی حد نفسه در نظر میگیریم و لذا میگیم تصرف در مال غیره و حرامه. اما بعد از دخول که در نظر میگیریم این مسترون الیه، چاره دیگر ندارد جز خروج، ولذا یه عنوان دیگری، یه وصف دیگری برش عارض میشود و با عروض اون وصف شاره وجوب را بر این متعلق میکند و اشکال ندارد که شاره یک شیء را فی حد نفسه یه حکمی برش جعل کند و همون شی را با عروض و عنوان دیگری حکم دیگری برش جعل بکند. اینجا هم در حقیقت تبدل اون عنوان هست، عنوان ثانوی بر این عارض شده، اون همین است که الان مسترن الیه این فعل. شارع همزمان هم میتوند برای این دوتا حکم را جعل کند، بگد که این کار را انجام نده، ولی اگر انجام دادی و مستر شدی به انجامه، اون موقع بر شما واجب قرار دادم، در ظرف استرار این را واجب قرار دادم. مانند این که مولا به فرزندش یا به اون شخصی که مأمور هست به این میگد که شما فلان کارا نکن که مریض بشی و نیازمند که عمل جراحی بشی یا خوردن فلان دوا بشی. عمل جراحی مبغوضه، ولذا این کار انجام نده. ولی اگر احیانا انجام دادی و مجبور شدی و مستر شدی، از شما میخوام که اون عمل جراحی رو باید انجام بدی، اشکال نداره، چون بعد از اضطرار مولا در فرض اضطرار او را دستور میدهد که اون دوا را بخورد، اون دوایی که مبغوض مولاست یا اون عمل جراحی را انجام بدهد که فی حد ذاته مبغوض بود، ولی با وصف استرار میشه مطلوب. در مان حنفی هم مولا میگد که داخل نشو به این مکان و تصرف دخولی بقایی خروجی را انجام نده، اما اگر یه روزی شما مستر شدی به تصرف خروجی اون را انجام بده. پس بنابراین این اشکالی که مرحوم صاحب کفایه فرمودن قابل دفعه. از اینجا روشن شد که اشکال این که بگیم آقا این لازمه این کار این است که حکم بر تقدیر عدم اسیانش باقی باشد، در فرض اسیانش باقی نباشد. یعنی مولا بگه که اگر اسیان نکردی این حکم را برای شما متوجه میکنم، اما اگر اسیان کردی شما ساقط میکنم. این که قطعا باطله. ممکنه کسی بگه که مانع حنفی هم از این قبیل میشه، میگه این غصب را مرتکب نشو، اگر مرتکب شدی بر شما اجازه میدم که مرتکب بشی، بلکه واجبش هم میکنم. این که باطله، این تحصیل حاصله. حالا که شارع میخواد بگه این کار انجام نشد، نه این که بگه که من این کار را نمیخوام اما اگر انجام دادی میخوام، معناش این است که این حرام نیست. تحصیل حاصل این قطعا باطله. ممکنه کسی بگه که در اینجا که صاحب فصول می فرماین که اگر وارش شد خروج برش واجب شرعن، به همین برمی گرده که شاره حکمشو معلق میکنه بر اطاعت، بر عدم اسیان، که اگر اسیان کردید حکم ندارن. این میشه تحصیل حاصل، یعنی اگر حاصل بود میخوام، اگر نبود نمیخوام. به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ به خاطر این که صرف این که مولا بگد اگر اسیان کردی من این حکم رو از شما برداشتم، این طوری که نیست. میفرماید اگر مستر شدی من این حکم حرمت را برداشتم و وجوب را جایگزین اون کردم. پس صرف عدم اطاعت نیست، صرف اسیان نیست که بگیم این تحصیل حاصل است و باطله. پس بنابراین نظر مرحوم صاحب فصول صحیح است و این اشکالات درش وارد نیست. یه اشکال دیگری در اینجا مطرح هست، اونم این است که بنا به نظر مرحوم صاحب فصول همچنین نظر مرحوم صاحب کفایه، لازم میاد اجتماع امر و نهی در یک متعلق واحد، برای اینکه فرض این است که این خروج یک متعلقه، یک وجود داره در خارج، و شما میفرمایید که الان این هم ملاک مبغوضیت سابقه را دارد و از اون طرف وجوب را دارد. مرحوم صاحب فصول میفرماید، یا مرحوم صاحب کفایه میفرماید که این ملاک حرمت سابقه را دارد، مبغوضیت را دارد، و از اون طرف عقل حکم میکند به لزوم اتیان این، لازمه این جمع شدن مبغوضیت و محبوبیت در یک وجود خارجی است و این صحیح نیست. چنان که در بحث اجتماع امر نه گفتیم که ملاک امتناع اجتماع این است که محبوبیت و مبغوضیت قابل جمع نیستن. جواب از این مطلب به دو وجه. یه وجهش این است که ما اصلا قائل هستیم که تعدد عنوان کافیه، ما قائل به جواز اجتماع امر نهی هستیم، قائل به امتناع نیستیم، و این که وجودشون یکی هست، متعلق امر و متعلق نهی وجود داره، ترکیب ترکیب اتحادیه، این مانع از این نمیشد که امر هم باقی بماند و نهی هم باقی بماند به فعلیت خودش. نه، امر باقیه، نهی هم باقیه، گرچه وجودش یکیه ولی چون عنوانها جداست کافیه این در تعلق امر و نهی به دوتا عنوان. خب اگر کسی این مبنا را قبول داشته باشد، قائل به جواز اجتماع امر نهی بشد، این اشکال قطعا در این بحث ما، محل بحث ما قطعا دفع میشد. بگیم که مبغوضیت سر جای خودش، محبوبیت هم سر جای خودش، گرچه متعلق اینها از ذره وجود یک چیزه. جواب دومی که در اینجا مطرح شده، مرحوم شهید صدر اون را مطرح کردن، فرمودن که ممکنه کسی بگه که مبغوضیت در اینجا مبغوضیت شعنی هست نه فعلی. پس یک محبوبیت فعلی داریم و یک مبغوضیت شعنی داریم، و چون مبغوضیت فعلی نیست و شعنیه، لذا این اشکال وارد نخواهد بود. این راجع به حکم تکلیفی اصرار به حرام که اقوال پنجگانه مطرح شد و مرحوم صاحب کفایه مختارشون این بود که این نواجب هست نه حرام، و ما تقویت کردیم قول صاحب فصول را که می‌فرمود واجب هست به وجوب شرعی فعلی، و ولی حرام هست به حرمت سابق، حرمت دیگه الان فعلی نیست. بحث این گذشت. اما بحث در مقام دوم، اون هم بیان حکم وضعی اصرار به حرام هست. حالا این شخص آمد در حین این خروجی که به اون اصرار پیدا کرده شرعاً عبادتی را انجام داد، نمازی را خوند، حکم این نماز چیه؟ آیا صحیحه یا اینکه باطل هست؟ مرحوم صاحب کفایه در اینجا بر اساس اختلاف صور و اختلاف مبانی حکم این نماز را این گونه بیان میکنن. می‌فرمایند که اگر کسی قائل باشد به مبنای شیخ انصاری که ایشون می‌فرمود این خروج واجب هست به وجوب شرعی و حرام نیست و ملاک و حرمت را هم ندارد. فرمود اگر کسی قائل به این قول بشد راجع به حکم تکلیفی خروج، طبعا اگر در حین خروج نماز انجام بدهد، نماز بخواند، این نماز صحیح خواهد بود، حکم به صحت چنین نمازی می شود، چون فرض این است که این نماز متحد با امر مبغوض نیست، خروج دیگه مبغوض نیست طبق نظر شیخ انصاری. فرض دیگر این است که نه، ما مبنای شیخ انصاری را قبول نکنیم، ما بگیم که این خروج هم واجب هست و هم ملاک حرمت را هم دارد. می‌فرماید اگر کسی این نظر را قائل بشد و فرض فرماید در ضیق وقت قرار گرفته، وقت نماز تنگ شده، چون وقت نماز تنگ شده و اگر بخواد از اینجا خارج بشد نماز دیگه وقتش میگذره، قائل بشیم که گرچه هر دو ملاک هست ولی ملاک امر مقدمه، ملاک نماز مقدمه، باز میفرمایند طبق این مبنا هم حکم میشود به صحت این نماز، این نماز صحیحه، چون فرض این است که ملاک مبغوضیت مغلوبه، ملاک محبوبیت غالب هست و لذا طبق اون ملاک غالب که ملاک نمازه حکم شد به صحت این نماز. اما می فرمایند که صورت دیگر این است که اگر این شخص نماز را در حین و خروج نخواند، وقت وسیع هست، میتوند بعد از خروج نماز را تام العزا و شرایط اتیان بکند. اینجا چطور؟ آیا این شخص اگر نماز را در حین خروج خواند نمازش صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم صاحب کفایه میفرمایند که این مبتنی هست در بحث الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده، آیا امر به چیزی مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نیست، که بحثش گذشت. اگر کسی در اونجا قائل بشد که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش هست، اون وقت این نمازی که در این حین و خروج میخواند، این نماز محکوم به بطلانه. چرا؟ برای اینکه اون نمازی که خارج این مکان غصبی میتواند این آقا بخواند، اون قطعا مأمور به، منقصه در اون نیست، خب اون قطعا مأمور به. وقتی اون مأمور به شد، ضد خاص اون نماز همین نمازی که است که در حین خروج میخواد بخواند یا میخواند. و ما اگر قائل بشیم الامر به شی، یعنی امر به اون نماز خارج این مکان غصبی که این آقا برش میسر این انجام بدهد، الامر به شی، امر به اون نماز خارج این مکان، یقتضی النهی عن ضده الخاص، ضد خاصش همین نمازی است که در حین خروج انجام میدهد، اگر مقتضی نهی از این نمازی که در حین خروج انجام میدهد بشود که ضد خاص اون مأمور به، حکم باید به بطلان کرد، بنابراین که نهی در عبادات مقتضی بطلانه. اما اگر بگیم که نه، الامر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، مقتضی نهی از ضد خاصش نیست، چون که نظر صاحب کفایه هم همین بود، اون موقع میگیم این نماز در حین خروج صحیحه، چون نهی ندارد، نهی بنا بود از اون نماز خارجی مکان به این متوجه بشود که فرض ما این است که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص نیست. این بیان مرحوم صاحب کفایه. بیان مرحوم صاحب کفایه از چند جهت قابل مناقشه و اشکاله. اولا ایشون در اینجا آمدن کل ثمره بحث اجتماع امر نهی را دوباره مطرح کرد. ایشون قبلا در مقدمات ثمره اجتماع امر نهی را بیان فرموده بودند، نیاز نبود که ایشون دوباره ثمره بحث اجتماع امر نهی را دوباره مطرح بفرمایند، باید تنها اکتفا می‌فرمودند به بیان ثمره اجتماع امر نهی در این مثال ما که اضطرار به حرام پیدا کرده به سوء اختیار، نه اون شکوک دیگر که قبلا مطرح شده. خب حالا این اشکال عبارتی هست. اشکال دومی که در مرحوم صاحب کفایه متوجه هست، ایشون میفرماین که اگر ما قائل به دیدگاه شیخ انصاری بشیم که این خروج مأمور به هست و منهیون عنه نیست، ملاک نهی را هم ندارد، این نماز این شخص صحیحه و مانند نماز کسی هست که لا به سوء الاختیار در مکان غصبی واقع شده. مثلا ظالمی او را در مکان غصبی حبس کرده، چنان که حکم میکنیم نماز اون شخص صحیحه، نماز این شخصی که الان در حین خروج نماز میخواند و به سوء اختیار مستر شده به این کار، نماز این هم باید بگیم صحیحه بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری، کنه این دوتا را از یه باب دانستن. اشکالی که بر مرحوم آخوند متوجه این است که این ما نحن فیه که همون بحث استرار به حرام هست به سوء اختیار قیاس نمیشه به اون لا به سوء الاختیار مستر شده در مکان غصبی نماز بخواند، برای اینکه در اونجا میتواند نماز را تام العزا و شرایط اتیان بکند، اما در حین خروج که نماز بخواد بخواند، حتی بنابر نظر شیخ انصاری نمیتواند نمازش را تام العزا و شرایط بخواند، باید ایمان بخواند. چرا؟ برای اینکه اگر فرض فرمایید این آقا در حین خروج بایستد و 10 دقیقه مثلا نماز را با همراه با رکوع و سجود اینا انجام بدهد، دیگه این حرکت خروجی نمیشد. شیخ انصاری که میفرمود که حرکت خروجی واجب است لاغیر، حرکت خروجی را میفرمود، نه حرکتی که در حین خروج انجام بگیرد ولی خروج نباشه، در وسط خروج فرمود که یه مقدار مکس بکند تا رکوع انجام بدهد، تا سجود انجام بدهد. پس بنابراین این که ایشون این دوتا را با هم نظیر هم قرار دادن، این صحیح نیست. و اشکال دیگری که بر مرحوم آخوند خراسان متوجه هست این است که ایشون فرمودن اگر فرض کنیم وقت وسیع هست و این شخص میتواند در خارج مکان نمازش را تام العزا و شرایط و شرایط انجام بدهد، اگر انجام نداد و آمد در حین خروج انجام داد، فرمودن این منوط به اون بحث این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نیست. اگر مقتضی نهی از ضد خاصش باشه، این نماز حین خروج چون ضد خاص اون نماز بعد الخروج هست که اون مأمور به قطعا می شود باطل، چون نهی میخورد از اون جهت به این نماز حین خروج. اما اگر بگیم نه، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش نیست، نمازش حین خروج باطل نخواهد بود. عرض میکنیم این فرمایش هم صحیح نیست، برای اینکه نماز چه در حین خروج باشد چه بعد از خروج باشد، اینها افراد اقم الصلاة هستند، یعنی یک امر به جامعه خورده، اینا افرادو هستن، نه اینکه این افراد ضد همن. اگر بله امر خاصی میخورد به اون نماز بعد الخروج، میگفتیم اون مأمور به خاصه و این هم ضد او هست، بنابراین اینکه ضدیت را قبول کنیم، میگفتیم بله امر به اون نماز بعد الخروج بالخصوص مقتضی نهی هست از ضد خاصش که نماز حین خروجه، ولی فرض این است که امر خاصی متوجه اون نماز بعد الخروج نشده، امر به جامعه هست و این جامعه افراد طولیه و عرضیه دارد، یکی از افراد طولیهش نماز حین خروجه، یکی از افراد طولیهش هم نماز بعد الخروجه. پس مسئله این که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصه اینجا قابل طرح نیست. علاوه بر این که اینجا ضدیت هم صحیح نیست، برای اینکه شخصی اگر فرض بفرمایید در حین خروج نماز بخونه، این اینطوری نیست که دیگه نتواند بعد از خروج نماز را دوباره رجاعاً اتیان بکنه. تضاد اونجایی شکل میگیرد که اصلا با اتیان این دیگه اون قابل اتیان نباشد، حالا اینکه در این مثال ما اون قابل اتیانه البته با قید رجاع. پس بنابراین امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هم باشد شامل اینجا نخواهد بود. فرمایش مرحوم آخوند در اینجا به نظر میاد که تمام نیست. این دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی راجع به حکم وضعی خروج از مکان غصبی و نماز و عبادتی که در حین خروج انجام میگیرد. اما دیدگاه دیگر اصولیون چی هست در این مسئله؟ عرض بکنیم که باید مسئله را در سه صورت بررسی کرد. صورت اولا اونجایی که این شخص اگر در حین خروج نماز را نخواند متمکن هست از اتیان نماز، از ادای نماز در خارج این مکان غصب تام الازای و شرائط میتوند، وقت هست. اگر در حین خروج نماز را نخواند میتواند بعد از خروج نماز را به صورت کامل ادا بکند. این صورت اولا. صورت ثانیه این هست که اگر نماز را در حین خروج نخواند متمکن هست از ادای نماز در خارج این مکان، اما فقط ایماعاً متمکنه، اما با رکوع سجود کامل نمیتوند انجام بدهد. با ایما میتوند رکوع سجود را انجام بدهد. خب مثلا فرض فرمایید که این آقا اصلا کمرش مشکل داره، درد داره، نمیتوند. اگر از اینجا هم خارج بشد باید نمازش را ایماعاً بخواند، نمیتوند با رکوع و سجود کامل انجام بدهد. این صورت دوم. صورت سوم اونجایی که وقت زیگ است و اگر اینجا نمازش را نخواند در حین خروج اصلا بعد از خروج نمیتواند نماز را بخواند، نه تام الازا و شرائط و نه ایماعن. پس سه صورت داریم، باید حکم این سه صورت را بنابر مبانی بزرگانی که در این مسئله نظر دادن بررسی کنیم. حکم این سه صورت بنابر مبنای مرحوم آی خویی چی هست؟ آی خویی رضوان الله علیه چون نظرشون به اصطلاح مطابق نظر مرحوم آخوند خراسانی بود، فرمودن که این خروج نه وجوب فعلی دارد شرعن، نه حرمت فعلی دارد شرعن، بلکه مبغوضیت سابقه را دارد و عقل حکم میکند به لزوم این خروج. و از اون سوی دیگر آقای خویی رضوان الله علیه نظرش این بود که ترکیب نماز با غصب ترکیب اتحادی هست در سجود فقط، اما در غیر سجود نماز یک مقول است و غصب مقول دیگری هست، اینا ترکیبشون انضمامی هست، به هم ربطی نداره، ترکیب اتحادی نداره. خب اون وقت ما سه صورت را باید ببینیم که چطور میشه. صورت اولا اونجایی بود که این آقا متمکن هست از ادای نماز در خارج این مکان تام الازای و شرایط. آقای خوبی میفرماید در این صورت خب باید حکم کنیم نماز را اگر در حین خروج خوند این نماز باطله. چرا؟ برای اینکه اگر این نماز را ایماعاً بخواند، یعنی رکوع و سجود را اتیان نکند، فقط اشاره بکند به رکوع و سجود، درست این آقا چون نمازش ترکیب اتحادی پیدا نکرده با غصب نمازش منهیون عنه واقع نشده، مبغوض واقع نشده، ولی این نماز باز باطله، برای اینکه فرض این است که این آقا رکوع و سجود رو انجام نداده، با اینکه متمکن بود از اتیان رکوع و سجود در خارج این مکان. پس بنابراین اگر ایماعاً این شخص انجام بدهد در این خروج، میگیم نمازش باطله، نه به خاطر اجتماع امر و نهی، نه به خاطر اینکه مبغوضیت نمیتوند با مقربیت جمع بشود، مبغوض نمیتواند مقرب باشد، نه برای اینکه طبق نظر آی خویی اگر ایمان انجام داد دیگه اینا یک چیز نیستن، یه وجود ندارن، دو تا وجود دارن، ولذا اون مبغوض کاری به اون محبوب نداره. ولی میفرماین خب نمازش از این جهت باطل هست که این آقا نباید این نماز عذری را بخواند، چون معذور نیست، چون فرض است که متمکن از نماز کامل بعد از خروج، ولذا نمازش باطله. اما اگر نماز را در حین خروج تام الاذا و شرایط انجام بدهد، سجده را هم کامل انجام بدهد، اینجا میگیم که نمازش باطله. چرا؟ به خاطر اینکه این سجود ترکیب اتحادی داره با غصب، ولذا هم نمازش میشه مبغوض یعنی از جهت سجده، هم میشد مطلوب به جهت اینکه نماز امر بهش خورده، و نمیشود که یک شی هم محبوب باشد هم مطلوب باشد هم مبغوض باشد، این ممکن نیست. ولذا این نماز در این صورت اولا حتما باید حکم به بطلان این نماز کرد. این نظر آی خویی راجع به صورت اولا. صورت دوم اونجایی که این شخص اگر در حین و خروج نماز را در این مکان نخواند، میتواند پس از خروج نماز را بخواند، ایماعاً فقط میتواند، نمیتواند در خارج این مکان نماز را به صورت کامل بخواند. فرض کردیم مثلا شخصی را در نظر بگیرید که کمرش درد میکند و اگر از اینجا هم خارج بشد، فقط نماز به صورت ایمایی را میتواند انجام بدهد. خب اینجا عرض میکنیم که یعنی بنابر نظر آقای خوی رضوان الله علیه، نماز را اگر در حین خروج به صورت ایمایی انجام بدهد، این نمازش صحیحه. چرا؟ چون فرض این است که طبق نظر آقای خوی رضوان الله علیه، ترکیب نماز در غیر سجده با غصب ترکیب اتحادی نیست، و این آقا اگر نماز را به صورت ایمایی خوند، نمازش مبغوضیت ندارد و یک امری دارد، به خاطر اینکه نماز از اون طرف هم مبغوضیت نداره، چون فرض این است که اجزای نماز مشتمل بر غصب نیست، غصب اتحاد وجودی ندارد. بفرمایید که خب این نمازش ناقصه، با سجده و رکوع نیست. عرض میکنیم که فرض این است که این آقا متمکن نیست، اگر از این مکانم خارج بشد، نمیتواند نماز را به صورت کامل بخواند. اما راجع به صورت سوم که اصلا متمکن نیست در خارج نمازش را اتیان بکند، چه به صورت کامل چه به صورت ناقص و ایمایی، اونجا میگیم که خب قهرن نظر آقای خویی، طبق مبنای آقای خویی رضوان الله علیه، نمازش در حین خروج صحیح هست و باید در حین خروج به صورت ایمایی انجام بدهد. این حکم سه صورت بنابر مبنای مرحوم آقای خویی در این مسئله. اما اگر ما مبنای کسانی را قائل بشیم که قائل به امتناع هستن و کل نماز را ترکیبش را با غصب ترکیب اتحادی می دانن، نه فقط سجود را، اونها چی؟ طبق نظر اونها آیا این نماز صحیح هست یا صحیح نیست؟ باید باز همون سه صورت را در اینجا بیاریم. صورت اولا اونجایی که این شخص متمکن هست در خارج از این مکان نماز را به صورت تام الاذا و شرایط اتیان بکند. خب اینجا میگیم که نماز این شخص در حین خروج چه به صورت ایمایی چه به صورت تام الاذا و شرایط باطله، چون فرض این است که ما قائل به امتناع هستیم و این شخص نماز را که اینجا این به این صورت بخواند، این نمازش یا عزا و شرایط را ندارد، علاوه بر این خود افعال نماز حتی قرائتش مبغوض می شود، چون فرض این است که ترکیب اتحادی داره، کل نماز ترکیب اتحادی داره با غصب. پس در صورت اولا قهرن حکم می شود به بطلان این نماز. اما در صورت دوم که در خارج این مکان فقط می تواند نماز را ایماعاً انجام بدهد و الان در حین خروج آیا نمازش می تواند انجام بدهد یا نه، خب ما عرض کردیم طبق نظرهای خویی می تواند نماز را اینجا در صورت دوم در حین خروج انجام بدهد ایماعاً، اما بنابراین نظریه که عرض کردیم کل نماز ترکیب اتحادی دارد با غصب، نه تنها سجودش بلکه کل افعال نماز ترکیب اتحاد دارد با غصب، در صورت دوم هم نماز را اگر در حین خروج بخواند این نماز باطل خواهد بود، صحیح نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه فرض این است که این قرائتی که الان انجام میدهد، این قیامی که انجام میدهد، ولو رکوع و سجود را ایمان انجام میدهد، همه اینها الان اتحاد ترکیب اتحادی دارن با غصب و مبعوثن، در حالی که این آقا میتواند نماز را خارج این مکان بدون مبعوضیت اتیان بکند. بعد از آن حکم میکنیم که این نماز در حین خروج باطله، باید صبر کند بعد از خروج نمازش انجام بدهد. اما صورت سوم که شخص به هیچ وجه نمیتواند در خارج این مکان نمازش بخواند، بنابر قول به امتناع و این که نماز کل نماز ترکیب اتحادی دارد با غصب، در این صورت سوم قائل میشیم که نماز این شخص صحیحه. از چه جهت؟ از جهت این که الصلاة لا تسقط بحال، گرچه طبق قواعد اولیه باید میگفتیم اصلا نماز از این شخص برداشته می شود، چون این آقا قادر نیست نماز را اتیان بکند بدون مبغوضیت، و لذا باید می گفتیم نمازش اصلا از اصل وجوب ندارد. ولی چون ما دلیل خارجی داریم که نماز لا تسقط به حالن، چنان که مشهور به اون ملتزم شدند و در این مسئله اشکالی نیست، لذا حکم میکنیم که نماز بر این شخص در چنین صورتی واجب هست، گرچه ما قائلیم به امتناع اجتماع امر نهی و این که کل نماز ترکیب اتحاد دارد با غصب. خب ولی به جهت دلیل الصلاة لا تسقط بحال میفهمیم که این مبغوضیت در اینجا برداشته شده، به مقدار نماز دیگه مبغوضیتی در کار نیست و نماز مطلوبه، چون به هیچ وجه ساقط نمی شود. البته نمازش باید به صورت ایمایی انجام بدهد نه بیشتر، چون فرض این است که اگر بیشتر انجام بدهد اون افعال که مثلا به صورت رکوع و سجود انجام میدهد اونا مبغوض واقع می شوند و مبغوضیت اون با الصلاة لا تسقط بحال هم برداشته نمی شود، چون فرض این است که نماز را میتوند بدلش انجام بدهد. این آقا بدل را انجام ندهد و برد اون نمازی را انتخاب بکند که در اون مبغوضیت هست، نمازش قهرن باطل میشد. باید نمازی را انتخاب بکند که در اون مبغوضیت قطعا برطرف شده، اون مقدار نماز به صورت ایمایی هست، بیشتر از اون تصرف زائد میخواد در مکان غصبی و تصرفات دیگری میخواد که اونها هم متحدن با غصب و ما دلیل بر جواز اون تصرفات نداریم. از صلاة لا تسقط بحال همین مقدار را میفهموند که باید نمازی خونده بشود، اما اینکه نماز تام ملزا و شرایط باشد، نه، این از این دلیل فهمیده نمیشد و لذا حکم میشود که در چنین صورت نماز صحیح هم ما به صورت ایمایی. بنابر مبنای کسانی که قائل به امتناع هستن و قائلن کل نماز ترکیب اتحادی دارد با غصب، که در این سه صورت در طبق این مبنا عرض کردیم که در برخی از صور باید قائل به صحت نماز بشیم مثل صورت سوم، اما در برخی از صور، صورت اولا و ثانیه، باید قائل به بطلان نماز بشیم. این راضی به مبنای قائلین به امتناع و اینکه ترکیب بین نماز و غصب ترکیب اتحادی است در کل افعال و اجزای نماز. الکلام تتمتون، الحمدلله رب العالمین.